بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سوالاتی که برادران داده بودند عرض میکنم. نوشتن لطفا راجع به هدف فالانج ها در لبنان و مبارزه سیک ها در هند با دولت گاندی توضیح بفرمایید. آیا فالانج ها در لبنان از اسرائیل یا آمریکا تغذیه می شوند؟ با شرح حال این دو گروه ما بهتر است آشنا شویم و بدانیم هدفشان چیست. عرض کنم که طبق یک مطلب دیگری که یکی از برادران نوشته بودند که بهتر است وقت کلاس به مسائل مهمتر و عمیق‌تر صرف شود و مسائل جزئی را به مطالعه روزنامه‌ها و کتب احاله فرمایید، راجع به این سوال هم گرچه من قبلا چند بار توضیح دادم در مورد فالانج‌ها و سیک‌ها، لازم نمی‌بینم که وقت این جلسات درباره توضیح راجع به این مسائل گرفته بشه. تو اینها مسائلی که شما میتونید در جاهای دیگه مطالعه بفرمایید و اطلاعاتی به دست بیارید. ولی همینقدر خلاصه عرض کنم که فالانج ها اسم خارجی حزب کتائبه در لبنان. حزب کتائب معروفه که خارجی ها بهش میگن فالانج، و عمدتاً این حزب هدفش استقرار حکومتی در لبنان که از سوی کشورهای غربی مورد حمایت قرار بگیره و به هر حال لبنان رو به صورت یک منطقه تجارتی و بازرگانی و بانکی برای نفوذ تجاری مالی قدرت‌های اروپایی و آمریکا در منطقه تبدیل بکنه. و خب در این راه مسلمه که معاملات پنهانی با آمریکا، اسرائیل خواهد داشت، از سوی آنها تغذیه خواهد شد و بالمعال هدف خودش رو هم از هر گونه مبارزه‌ای کوتاه کردن دست عناصری اعلام خواهد کرد که معتقد به حاکمیت ملی در لبنان هستند و اعتقاد دارند که لبنان بایستی در مقابله با اسرائیل و توسعه طلبی‌های صهیونیست‌ها بایست. لذا برخورد ایجاد میشه و به صورتی که فعلا شاهدش هستید لبنان در میاد. این به طور خیلی خلاصه است که اگر اطلاعات بیشتری بخواهید در مطبوعات و در کتاب‌ها وجود داره، میتونید مطالعه بفرمایید. راجع به سیک‌ها هم در هند، من همینجا یادم هست که بحث مفصلی داشتم که اینها چی هستند و چه میگویند و چرا با دولت هند مبارزه میکنند، که الان اگر وارد بحثش بخوایم بشیم خیلی طولانیه و از حوصله این جلسه خارج. امیدوارم که بنده رو عفو بفرمایید از اینکه در جواب به این سوال اینطور گذرا رد میشم. سوال دیگری هست که نوشتن آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردن به نامه ملیگراها در رابطه با راهپیمایی ضد جنگ، لطفاً توضیح بفرمایید. نامه‌ای در این مورد نبوده. آقای هاشمی هم اشاره‌ای که داشتند راجع به نامه ملی‌گراها بوده در مورد خاتمه دادن به جنگ، نه راهپیمایی ضد جنگ. و این نامه‌ای که منتشر شده به صورت جزوه هست، در تهران هم می‌فروشن و اگر کسی علاقمند باشه خب میتونه این جزوه رو بخره و مطالعه بکنه. عمدتاً خطوطی که در این نامه سرگشاده توسط نهضت آزادی مطرحه همون حرفیه که رادیوهای خارجی میزنن، مطبوعات خارجی دائم دربارش قلم فرسایی میکنن، درباره خواص صلح، آشتی، پرهیز از جنگ، حمایت از صلح داد سخن میدن. یک کلیتیه که در حال حاضر همه دنیا، اونهایی که علیه جمهوری اسلامی هستند، یک صدا با صدام فریاد میزنند و علت عمدش هم چیزی نیست جز قدرتی که جمهوری اسلامی در جنگ پیدا کرده و خطراتی که رژیم صدام رو تهدید میکنه. و البته باز باید عرض کنم هدف خود رژیم صدام نیست، بلکه این گونه مجامع اعتقاد دارند که اگر رژیم صدام بر اثر قدرت جمهوری اسلامی سقوط بکنه، این سقوط به بغداد ختم نخواهد شد، بلکه به اردن و کویت و عربستان و کل منطقه سرایت خواهد کرد و تمام منافعی که قدرت‌های استکباری در منطقه دارند به خطر خواهد افتاد. این نغمه‌های صلح‌خواهی و این نصایح پدرانه و مواعظی که روز و شب ما در حال حاضر میشنویم منبعث از اینجاست. منتها چون خجالت میکشند از مطرح کردن مسئله اصلی، به این صورت خیرخواهانه مطلب رو مطرح میکنند و خب امیدم دارند که یه عده ناآگاه رو بفریبند و یا کسانی که به هر حال از ادامه این جنگ دچار ضررهای مادی شدند اونها رو در اردوی خودشون گرد بیارن. این نامه‌ای هم که آقای هاشمی اشاره کردن نامه پنهانی نیست، حتی منتشر شده به صورت جزوه در تهران هست و خود مرکز نهضت آزادی هم به صورت جزوه میفروشه. کسانی که علاقه دارن میتونن مطالعه فرمان، ولی ماحصلش همونه که در روزنامه‌ها نوشتن و رادیوهای خارجی نقل کردن که مصاحبه‌ای شد با روزنامه لوموند چاپ پاریس و مطالبی که عنوان کرد نهضت آزادی. ما حاصل قضیه جز این نیست. نوشتن شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق تصمیمات قاطع و نتیجه بخشی را اتخاذ نکرد و رژیم عراق را صراحتا محکوم نکرد. تحلیل شما در ادامه جنگ یا تشدید جنگ چه می باشد؟ خب اولیش که طبیعیه، یک خبریه که هممون میدونیم، واقعیتیه که شورای امنیت تصمیم قاطع نگرفت، رژیم عراق رو صراحتا محکوم نکرد. دلیلش هم باز طبیعیه، به دلیل نفوذ قدرت‌های بزرگ در این شوراست. و اما اینکه تحلیل بنده چیه در ادامه جنگ یا تشدید جنگ، من باز بارها خدمتتون عرض کردم ادامه جنگ به نفع ماست، به ضرر ما نیست، گرچه برای ما ضررهای مادی و جسمی و معنوی هم به همراه داره، ولی ما چون هدف خودمون رو چیز والاتری قرار دادیم، هدفمون این نیست که خودمون فعلا به رفاه و آسایش برسیم، ما هدفمون رو رفاه، آسایش، سربلندی، آزادی نسل‌های بعد خودمون و شاید مستضعفین دنیا و شاید تمام ملل دنیا قرار دادیم، پس باید این زجر و ناراحتی رو تحمل بکنیم. و از نعماتی که این زجر و ناراحتی برای ما به بار خواهد آورد دیگران استفاده کنند. این فکر عبثیه که ما گمان کنیم ما میتونیم ثمرات این مبارزات و ناراحتی‌ها رو بچشیم. این فکر به نظر من اصلا صحیح نیست. ما اگر در این فکر باشیم که بخواهیم از این ثمرات خودمون استفاده ببریم، کشیده میشیم به همون سازشکاری و شنیدن همون پندهای پدرانهی که آقایون و امثال نهضت آزادی میدن. و میدونید که اگر ما در این مقطع صلح بکنیم، با این که از قدرت زیادی برخورداریم، دست قوی تر داریم و میتونیم در این صلح امتیازات بسیار چشمگیری به دست بیاریم، حتی امتیازات ارضی، امتیازات اقتصادی، امتیازات مالی، امتیازات سیاسی، نظامی، حتی خیلی از قدرت‌ها رو عبد و عبید خودمون بکنیم، حتی پول کلانی از اونها به عنوان باج بگیریم که حاضرن بدن، حتی نظرات ما پیش بره، صدام سقوط بکنه و کسی دیگری جاش بیاد، همه این امتیازات رو ما میدونیم میتونیم در چشم به هم زدنی به دست بیاریم، هیچ اشکالی هم در راهش نیست. ولی بدونید اگر این کار رو کردیم، اون هدف والایی که به دنبالش بودیم و این همه زجر کشیدیم و کشته دادیم در همینجا به پایان میرسه و درست شبیه ماجرایی که در دشت کربلا برای حضرت حسین ابن علی علیه السلام به وجود. اگر ایشون در همون لحظات آخر که میخواست به نتیجه برسه با لشکریان یزیدی صلح کرده بود، خب البته طبیعیه که کشته نمیشد، خانوادهش نجات پیدا میکرد، اون همه اسارت و ناراحتی برای افراد و وابستگانش به وجود نمیومد، ولی دیگه اسلامی بعد از اون باقی نمیماند و هرچه بود همونجا تموم میشد و اون هدف مقدس و والایی که همواره از زمان حضرت رسول به بعد مورد نظر مسلمانان واقعی بود مختوم اعلام میشد. این همون اتفاق هم اگر ما این شرایط صلح آمیز و ولو اینکه خیلی هم به نفع ما باشه بپذیریم، بر سرمون خواهد آمد. پس زندگی ما در همین جنگ، ادامه جنگ، حالا یا به صورت کند یا به صورت تند، گاهی تشدید بشه گاهی راکت بشه و بنا به قولی که آقای هاشمی گفتن، ما بایستی به دنبال مقاصد غیر نظامی باشیم، نه اینکه صرفا تشدید بکنیم عملیاتو برای اینکه منافع نظامی به دست بیاریم. منافع سیاسی برای ما اهمیت بیشتر از منافع نظامی داره. به هر حال این جنگ چیزی که در شک نیست، به نفع ماست، به ضرر قدرتمندان دنیاست، به ضرر استکبار جهانیه و ما نبایستی دست از این موضع قوی که به دست آوردیم برداریم. نوشتن موزگیری های گروه های سیاسی عموماً و مجاهدین در پرانتز منافقین خصوصاً دقیقاً در مقابل جمهوری اسلامی چیست و علت توجیه هر کدام از گروه ها اجمالاً و جواب توجیهات را تا حد امکان بفرمایید. بعد توضیح دادن که سؤالی است که در دبیرستان ها مطرح می شود و میگویند جمهوری اسلامی را آمریکایی میدانند و چنین توجیه میکنند. جواب توجیه آنان چیست؟ هرچه علمی تر و منطقی تر بفرمایید. خب این برادری که این سوال رو مطرح کردن، من نمیدونم چطور نتونستن خودشون در مقابل سوالاتی که مطرح شده توجیه علمی و منطقی رو عرضه بدارن. این از حرومن الشمس دیگه، واضح تر از این مطلب از نظر سیاسی محال در دنیا مطرح باشه برای توجیه کردن. به نظر من اگر آقای مثلا شیخ علی تهرانی گیر بکنه در توجیه کردن، خب یه مقداری میشه حق به جانب او داد، ولی واقعا این سوال برادرانه من میپرسم، آیا کسی هست بتونه در توجیه این گروه به خصوص منافقین و شناسوندن چهره اینها و راضی کردن سوال کنندگان در دبیرستان ها در بمونه؟ اونقدر مطلب زیاده و اونقدر مباحث گوناگون میشه مطرح کرد که واقعا ساعت ها هم اگر دربارش بحث بشه باز فرصت به اندازه کافی هست و نمیدونم حالا این توجیه چگونه میتونه باشه و چطور برادرمون مطرح بوده در نظرش، بهتره بیشتر روشن بفرمایید. ولی به طور خلاصه اگر شما در دو کلمه فقط بخواید توجیه بکنید، کافیه یه نگاهی بندازید به عملکرد این گروه ماجرای شخصی به نام محمد رضا سعادتی رو مثال بزنید که محمد رضا سعادتی که بود، چه کار کرد؟ آیا به اعتراف خودشون مگر شخصی نبود که میگفت تضاد اصلی مجاهدین با آمریکاست و به خاطر این مبارزه و هدف اصلی ما که تضاد با آمریکاست ما حتی میتونیم برای شوروی جاسوسی بکنیم؟ این حرف شخص محمد رضا سعادتی بود، میگفت چون ما میخوایم با آمریکا مبارزه بکنیم، ضربه به آمریکا بزنیم، پس میتونیم در این راه حتی برای شوروی جاسوسی بکنیم، خبرچینی بکنیم، خوراک در اختیارش بذاریم، که در اون ماجرای معروف دزدیدن پرونده جاسوسی سرلشکر مقربی از دادستانی انقلاب دستگیر شد و بقیه ماجرا. حالا این گروه که در اوائل انقلاب توجیهش این بود تضاد اصلی با آمریکا، حالا نگاه کنید به عمل کردش، شده تضاد اصلیش شوروی، یعنی اومده درست در کنار لیبرال ها و افراد محافظه‌کار و دست راستی قرار گرفته، اومده تضاد اصلی شده شوروی. البته در ظاهر ممکنه واقعا با شوروی منوط پیوند داشته باشه، ولی یک کلمه دیگه حرف درباره امپریالیزم آمریکا و مبارزه با آمریکا نمیزنه، یعنی 180 درجه دگرگون شده، از این رو به اون رو شده. خب چه بهتر، چه دلیلی بالاتر از این برای محکوم کردن اینها؟ هر حزب، هر گروه و هر دسته‌ای میدونید بر اساس شعارهاش حرکت میکنه، موجودیتش وابسته به شعارهاشه. وقتی یه حزب یا گروه و دسته‌ای درست عکس شعار خودش عمل بکنه، او دیگه از بین رفته است، اون دیگه وجود نداره، میشه یه دسته سیاست بازی که فقط برای حفظ حیات خودش داره نفس میکشه. بنابراین مطلب اونقدر زیاد راجع به اینها که حتی شما علمی و منطقی هم نفرمایید، عوامانه استدلال بکنید، اگر کسی سوء نیت نداشته باشه، عناد نداشته باشه، حتما خواهد پذیرفت. ولی خب اگر کسی واقعا معاند جمهوری اسلامی باشه، با نیت سوء نگاه بکنه، شما از اون دلیل بالاتر و علمیتر و منطقیتر نیارید، قبول نمی کنه. بفرمایید چه جوابی هست برای این سوال که جنگ آمریکایی هست یا نه، یا به نفع آمریکاست یا خیر؟ یه تبلیغاتی خب از ابتدا بوده که قدرت‌های بزرگ جنگ بین کشورهای گوناگون رو به راه میندازن تا در این میان استفاده تسلیحاتی بکنن، یعنی سلاح‌های خودشون رو به طرفین بفروشن و بازار کارخانجات اسلحه سازی خودشون رو رونق بدن، یا با حمایت از این و آن امتیازاتی به دست بیارن. خب این واقعیتیه، یعنی هدف قدرت‌های بزرگ دنیا هیچگاه غیر از این نبوده. ولی در مورد جنگ عراق با ایران، شما وقتی توجه بفرمایید که هیچ کدام از مقاصد قدرت‌های بزرگ حداقل در مورد ایران به جایی نرسیده، بلافاصله جواب این سوال رو خودتون پیدا خواهید کرد که پس این جنگ ادامش به نفع آمریکا نبوده. برای اینکه اگر ما همون مسئله عوامانه رو در نظر بگیریم که آمریکا قصدش از این جنگ افروزی استفاده مالی برای فروش سلاح بوده، خب میبینید که ما در طول این جنگ هیچ سلاحی از آمریکا نخریدیم. ما مهمترین سلاحی که در ایران داشتیم هواپیماها بود که حتی یک دونه هواپیما نخریدیم از آمریکا. از نظر سایر تجهیزات اکثرا سعی کردیم خودمون بسازیم و اگر نیاز داشتیم و خیلی واجب بوده از کشورهای دیگری خریداری کردیم، و اگر لوازم یدکی بوده که منحصرا مخصوص آمریکا بوده، هیچگاه با آمریکا معامله نکردیم، بلکه به وسیله دلال‌هایی که همه جای دنیا هستن و حتی حاضرن در راه پول شرف و ناموس خودشون رو هم بفروشن، با اونها معامله کردیم و اونها رو واداشتیم که حتی به ولی نعمت خودشون هم خیانت بکنن. یعنی آمریکایی که حدود 2 انبار وسیع لوازم یدکی مورد نیاز ارتش ایران رو که پولش رو هم از شاه گرفته اونجا توقیف کرده و به ما نمیده و میدونه که اگر به ما بده در این جنگ ما استفاده میکنیم علیه خودش، بعد دلالای تو خود آمریکا پیدا میشن که به ولی نعمت خودشون خیانت میکنن و از همون اجناس یدکی که ما لازم داریم، حالا یا دزدکی یا آشکار یا با معاملگری یا رشوه دادن، میگیرن و میارن در بازارهای دیگه به ما میفروشن. اینها لوازم یدکی خریدن اونقدرها ارزش اقتصادی برای کشوری مثل آمریکا نداره که در محاسبات فروش سلاح میلیارد میلیارد حساب میکنه. یه چند تا لوازم یدکی برای آمریکا واقعا کارگشا نیست که اهمیت بده بهش که پس ادامه جنگ به نفع ماست. اگر ادامه جنگ به نفع آمریکا بود، اول از همه همون لوازم یدکی که ما پولش دادیم به ما میداد، بعدم اظهار ملاتفت میکرد، اظهار همراهی میکرد و ما رو وادار میکرد که سلاح‌های گران قیمت، اونهایی که تکان میده بازار آمریکا رو، ازش بخریم. انواع موشک‌ها، انواع هواپیماها، کشتی‌ها و چیزهای دیگر. ولی میبینید که ما نخریدیم. پس از این نظر آمریکا استفاده‌ای نکرد. ولی خب به خاطر ترسوندن حکومت‌های مثل عربستان یا کویت یا شیخ‌نشین‌های دیگر از احتمال خطری که جمهوری اسلامی براشون داره، مقداری سلاح به اونها فروخت. ولی اونطوری که محاسبات اقتصادی آمریکا نشون میده، حتی در این راه همون استفاده مورد نظر رو نکرد و نتونست اون منظوری که برای تکان دادن به بازار راکد اقتصاد آمریکا مد نظر حکمرانان واشنگتن بود نائل بشه. میدونید که روز به روز وضع تورم، رکود و عدم پیشرفت توسعه اقتصادی در آمریکا این کشور رو تهدید میکنه. وضعش الان به جایی رسیده که علناً اروپا در مقابلش قیام کرده و در کنفرانس‌های متعددی که برگزار میشه، آمریکا در یک جبهه کاملا منزوی قرار گرفته و تمام کشورهای صنعتی دنیا علیهش دارن مخالفت میکنن و وضع آینده اقتصاد آمریکا رو یک پریشانی عجیبی فرا گرفته که برای پرهیز از سقوط ناچار شده دست به روش‌های مسکنی بزنه که تازه این روش‌های مسکن هم هیچ کدوم دردی ازش دوا نکرده. یعنی اومده نرخ دلار رو برده بالا تا و نرخ بهره رو در آمریکا برده بالا تا بتونه پول‌های جهان رو به سمت خودش جذب کنه، ولی همین بالا رفتن نرخ دلار سبب شده که صادرات آمریکا به کلی فلج بشه و روزی نیست که یک یا چند کارخانه بزرگ یا شرکت آمریکایی ورشکست نشه و حدود 200 میلیارد دلار موازنه کسری پرداخت خارجی پیدا کرده. کسری موازنه پرداخت خارجی پیدا کرده و این هیچ نیست جز نتایج منفی همون مسکنهایی که به کار برد. بنابراین ادامه جنگ به هیچ وجه به نفع آمریکا نیست، بلکه ملموس ترین ضررش همانا تضعیف حکومت عراق که تضعیف او و سقوطش مطمئنن می انجامه به تضعیف و سقوط حکومت‌های وابسته به آمریکا در منطقه و این هرگز نمیتونه خوشایند آمریکا باشه. و باز دلیل ملموس دیگری که میشه ارائه داد همین تظاهرات ضد جنگ شعارهای صلح طلبانه از سوی آمریکا و طرفداران آمریکا و محافل وابسته به آمریکاست که خودش نشان دهنده این حقیقته که پس ادامه جنگ به نفع آمریکا نیست. شما شاهد هستید که حدود یک هفته پیش در خود واشنگتن اومدن ایرانی هایی که اونجا ضد انقلاب هستن جمع کردن و تظاهراتی به راه انداختن به عنوان صلح خواهی. ایرانی هایی که در آمریکا هستن فریاد می زدن که دولت ایران تو باید صلح بکنی، بیش از این دیگه خون مردم هدر نره، بیش از این جوانان کشته نشن. این ایرانیان کسانی بودند که 4.5 سال در آمریکا شاهد این جنگ بودند. چرا تا حالا تظاهرات نمی کردن؟ چرا تا حالا نمی گفتن دولت ایران صلح بکن؟ بعد چطور حالا یهو صلح خواه شدن؟ این خودش دلیل بر اینه که روند جنگ به ضرر آمریکاست، وگرنه این عده هیچگاه در آمریکا شعارهای صلح طلبانه نمیداد. بعد سوال دیگری همین برادر نوشتن، علت توقف موقت بمباران شهرها توسط عراق چیست؟ خب یه دلیلش باز همینجاست، قدرت نمایی موشکی ایران، قدرتی که دنیا رو لرزون. هنوز هیچ صحبتی نمی کنن، هیچ عکس العملی نشون ندادن، ولی بدونید که دنیا لرزید. و بعد با فشار که به حکومت صدام آوردن جلوی حملات به شهرها رو گرفتن، چون دیدن اگر ادامه پیدا کنه و این موشک ها باز به بغداد اصابت کنه واویلایی به راه می افته و حوادثی روی میده که به هیچ وجه قابل محاسبه نیست، فعلا فشار آوردن به صدام و نگذاشتن او ادامه بده. البته عرض کردم که صدام کسی نیست که دیگه به حرف کسی گوش بده. او کارش از حرف شنوی گذشته، او کارش به جایی رسیده که برای حیات و ممات خودش داره مبارزه میکنه. اگر آمریکا بهش دستور بده که آقا نزن، او گوش نمیده. اگر فرانسه دستور بده نزن، او گوش نمیده، چون پیش خودش اینطور فکر میکنه که اینها قصدشون نجات خودشونه، نه نجات من. من که از بین رفته هستم، پس بگذار بزنم، شاید در این راه نجاتی باشه، یک مفری پیدا بشه. صدام دیگه حرف گوش نمیکنه. ولی علتی که بمباران ها قطع شده فشارهای دیگری بوده، مطمئن باشید. لوازم یدکی هواپیماهاشو بهش ندادن، از نظر مستشارانی که اونجا دارن کار میکنن در فشارش گذاشتن، اونها مهارش کشیدن و جلوی کارش رو گرفتن. این هواپیماهایی که صدام در عرض 2 هفته روز و شب ازشون استفاده کرد، هواپیماها فرسوده میشه، باید سرویس های کامل بشه. خب اینها رو فرانسوی‌ها در اختیارش میذارن، شوروی در اختیارش میذاره، و اگر در اختیارش نگذاره یعنی میتونه جلوی اعمالش رو بگیره. به این ترتیبه که متوقف شده جنگ شهرها. ولی اطمینان داشته باشید در اولین فرصتی که صدام به دست بیاره دوباره این کار رو تکرار خواهد کرد و براش هیچ مهم نیست که نتیجه کار به کجا خواهد کشید. و بدونید که صدام دیگه به هیچ وجه قصه آمریکا و شوروی و فرانسه و انگلیس رو نمیخوره، اصلا اهمیت نمیده که منافع اونها در آینده به چه شکل خواهد بود. او فعلا فقط برای حفظ خودش داره مبارزه میکنه. به همین جهت به قول برادرمون پریروز میبینید باز حمله کرد به کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس، و اگر باز فرصتی به دستش بیاد بتونه هواپیماهاشو دوباره حرکت بده، مطمئن باشید که بمباران شهرهای ایران بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. این خوشخیالیه که ما فکر کنیم او منصرف شده. البته اونهایی که یه مقدار دید علمی دارن ممکنه همین مسئله رو در نظر بگیرند که فشار قدرت‌های دیگه جلوی صدام رو گرفته، ولی من به شما قول میدم صدام کارش از این حرفا گذشته. او دیگه منافع قدرت‌های دیگه براش مطرح نیست، فقط زندگی خودش مطرحه و اولین فرصت به دستش بیاد دوباره این کار رو شروع خواهد کرد. برادر دیگری نوشتن سوال ما این است که باید چگونه برخورد کنیم که تبلیغات غیر اسلامی آزاد و در این حال فریب دهنده نباشد بلکه به نفع خودمان باشد. خب این چجور تبلیغات غیر اسلامی که به نفع ماست؟ پس باید اسلامی باشه دیگه. اگر به نفع ما باشه اسلامیه، غیر اسلامی باشه مسلم به نفع ما نیست و حتماً فریب دهنده است. حالا ما فریب دهنده جنبه منفیشو نمیگیریم، به قول خودشون میخوان مردم رو منحرف کنن به سمت اهداف خودشون و این رو ما میگیم فریبکاری، ولی اون از نظر منطقی میشه انحراف اذهان به سمت دیگری. پس برخوردی نمیتونه مطرح باشه. یا ما باید اجازه بدیم افکار، مکتبها و مسلکهای غیر اون چیزی که ما میاندیشیم آزادی تبلیغ داشته باشه، یا جلوشو بگیریم. اگر جلوشو بگیریم گرفتاری هایی که پیدا میشه، مضراتی که به وجود میاد به مراتب بیشتر از حالتیه که اینها رو آزاد بگذاریم. در مسائل دنیوی شما میدونید همه چیز نسبیه، هیچ چیز مطلق نیست. در دنیا فقط یه چیز مطلقه، اونم ذات احدیت. هر چیز دیگری نسبیه. هیچ کس شما نمیتونه بگه خوب مطلقه یا بد مطلقه، این گروه سیاسی خوب مطلقه، اون گروه سیاسی بد مطلقه، این حکومت خوب خوبه، اون حکومت بد بده. نه اینطور نیست. همه یه مزایایی دارن یه مزاری دارن. اون ترازوی ماست که نگاه میکنه اون منافع چه شکله، مزار چه شکله. منافع اگه سنگینی کرد خوبه، مزار اگه سنگینی کرد بده. بس همه چیز نسبیه. حالا در محدود کردن تبلیغات غیر و آزاد گذاشتنش، این ترازو رو باید بیاریم وسط ببینیم محدود کردن منافعش بیشتره یا آزاد گذاردن، محدود کردن مزارش بیشتره یا آزاد گذاردن. این ترازو به هر طرف وزنش اومد پایین، کفش اومد پایین، باید همون کار انجام بدیم. اعتقاد شخص بنده بر اینه که جلوگیری و محدود کردن افکار دیگران مزارش بیشتر از آزاد گذاردنشونه. مزارش در آینده نشون داده خواهد شد. الان ممکنه شما لمس نکنید، ولی آینده این مزار جلوه بیشتری خواهد گرفت و ناچار حکومت رو وادار خواهد کرد که دست به اختناق بزنه. یعنی تو هر روزنامه مأمور سانسور بذاره، سر هر کتابی مأمور سانسور بذاره، تمام اخبار رادیو تلویزیون رو از کانال سانسور بگذرونه، هر نطق و خطابه‌ای که هر جا ایراد میشه یه مأمور سانسور بذاره که اگر خلاف اون گفته شد یا بهش تذکر بدن یا بگیرنش، بازداشتش کنن و ارشادش بکنن. نتیجهش در آینده جز این نخواهد بود. این رو بنده به صراحت به شما عرض میکنم که این اتفاق خواهد افتاد، چون محاله که بشه جلوی افکار غیر رو گرفت. فکر بشر در نوسانه، در جولانه و سیر میکنه. ممکنه بعضی چیزها رو بپسنده، بعضی چیزها رو نپسنده. به هر حال هر حکومتی یه عده از دستش ناراضی هستن، این عده ممکنه واقعا سوء نیت هم نداشته باشن، ولی خب مسائل مادی براشون مطرحه، نارضایتیشون رو به نحوی عنوان بکنن، عده فرصت طلب دنبال این راه بیفتن و جنجال آفرینی بکنن. این جنجال آفرینی وقتی که آزادی افکار باشه نمود نداره، اهمیت نداره، بلکه خودش در این سیلابی که هست غرق میشه و از بین میره، یا یک نشانه هایی در کنار این آبریز و این خاکریز از خودش به جا میذاره. ولی اگر جلوش رو بگیرید، این جمع میشه جمع میشه جمع میشه و میزنه یک طرف رودخانه رو خراب میکنه. و به خصوص نقش فرصت طلب ها رو نباید کتمان کرد. اینها کسانی هستند که از همین نارضایی های کوچک بهره برداری میکنن و دامن میزنن و امواج رو تقویت میکنن. نمونه هاش رو ما دیدیم، همین ماجرای 13 آبان، مسائل دیگری که پیدا شد سال پیش در دولت آباد، ماجرای لوله کشی آب و نکات پراکنده که گهگاه دیده میشه و میبینیم که فرصت طلب ها میان به اینها دامن میزنن، بزرگش میکنن. الان در موقعیت فعلی جو انقلابی حاکمه، مسائل شکل دیگری، مردم یه جوش و خروشی دارن. حتی من و شما بسیاری نارضایتی ها در زندگی داریم، او رو فدای مصالح اصلی میکنیم، ولی یه چند سالی که بگذره اون جوش و خروش به تب کمتر میشه، بیشتر مسائل مادی زندگی مطرح میشه. اونجاست که فرصت طلب ها میتونن به خوبی بهره برداری کنن و در اونجاست که این مسئله جلوگیری یا آزاد گذاردن مطرح میشه. اگر جلوش رو بگیرن، ناچارن که دنبالش خفقان هم ایجاد بکنن. تمام چیزها سانسور از کانال به خصوص بگذره و میدونید افرادی هم که یه مقداری عزت نفس دارن، چون معتقد هستند که نبایستی جلوی افکار رو گرفت، کنار میرن، از کنترل هایی که به عهده‌شون گذاشته شده میدان میفته به دست فرصت طلب ها. اون وقت ما مواجه با یک تشکیلات ساواک جدید هستیم که ظاهر اسلامی داره، ولی بعد از گذشت 20-30-40 سال یک باره میبینیم همون ساواک، همون قیافه اهریمنی دوباره نمود. میگیرن آقا تو کمونیستی، باید کشته بشی، تو حرف مخالف اسلام میزنی، باید کشته بشی، تو مساله اسلام رو نادیده میگیری، باید کشته بشی، مساله ما ایجاب میکنه که ما مخالفت کنیم با آمریکا، تو موافق آمریکایی، باید کشته بشی. اون وقت دیگه اونجا مسئله کشتن مطرح میشه، شخص رو به خاطر فکرش میکشن. این خطر عظیمی در آینده است و خدا نکنه که ما در آینده بنی صدر دیگری داشته باشیم. شما الان اطمینان دارید به رئیس جمهورمون، به افراد دیگرمون، ولی از کجا میتونید قول بدید که 10 سال دیگه یک آدم شارلاتان و حقبازی با ظاهر اسلامی، با گذشته پاک و تمام اون معیارهای مورد نظر اسلامی، با زبان واقعا نافذی که مثل امثال بنی صدرها ممکنه داشته باشه و اون ترفندهای شیطانی که بتونه همه رو تحمیق بکنه، نیاد رو و رئیس جمهوری مملکت نشه؟ چه ضمانتی هست برای این کار؟ و در اون صورت آیا ما مواجه با صدام نخواهیم بود؟ کسی که نماز میخونه و احترام میذاره به مقابر ائمه اطهار، ظاهرش 100% اسلامیه ولی باطنش ضد اسلامه، این رو میتونید ضمانت بکنید؟ بله، بگویید هیچ کس حق نداره مخالف اون چیزی که امروز اندیشه اکثریت بیاندیشه. اونجا خطرات به اون شکل بروز میکنه. شما فکر میکنید رژیم شاه از اول ساواک داشت، از اول جلوی فکر مردم رو میگرفت؟ نه، به هیچ وجه. ولی اولین حرکت رو که انجام داد، ناچار دیگه رفت به جلو و به اونجا رسید که دیگه راه برگشت نداشت. یه اصطلاحی عوام الناس دارن، میگن قرم قرم قرم، یه هم میشه قرم ساق. یعنی اگر همون جلو اون ابتدای کار نیستی، دیگه میدون از دست در میره. شما گلهی که الان مطبوعات ما دارن، واقعا درد دل اصلیشونه بخونید، همین مسئله است، خودسانسوری. روزنامه ها گله‌مندن، از خودشون انتقاد میکنن که چرا ما خودسانسوری میکنیم و توجه ندارن علتش چیه. توجهش همین مصلحت گراییه. من فکر میکنم که اگر جلو فلان فکر منحرف رو بگیرم و او رو سانسور بکنم و نذارم منتشر بشه، به نفع اسلام کار کردم. مصلحت اندیشی. اگر من فلان کس رو که حرف مخالف میزنه خفش بکنم، به نفع اسلام کار کردم. اگر فلان جلسه‌ای که تشکیل شده علیه حاکمیت داره صحبت میکنه بریزم از بین ببرم، به نفع اسلام کار کردم. مصلحت اندیشی دارم میکنم و اخبار اینان رو ننویسم. بعد یک باره چشما میکنه میبینه چه ضرری کرده از این کار. رادیوهای خارجی استفاده کردن، جو رو تحریک کردن و حالا ما موضع انفعالی گرفتیم. موضع انفعالی هم که گرفتیم دیگه حرفتونو کسی باور نمیکنه، میگه اگه مرد بودی همون موقع میگفتی. و این خطر خودسانسوری که مصلحت اندیشیه به مرور رشد پیدا میکنه و خطرناک میشه. البته اینو که عرض میکنم رو تجربه‌ای که بنده شخصا دارم، با بررسی‌هایی که رو روند گرفتاری و بدبختی رژیم گذشته داشتم، احساس کردم که این یه روند رو به تکامل بوده از نظر بدبختی. وگرنه شاه از اول میدونید یه آدمی بود اصلا اهل سیاست نبود، جز لهو و لعب، عیش و نوش، عشرت طلبی، زنبارگی هیچ چیز نداشت. اصلا نمی فهمید که نخست وزیرش کیه، کی چی کار میکنه. سفرهای انگلیس بهش حرفی میزدن، ایران بالا و پایین سبک و سنگین میکرد و به فکر خودش عمل میکرد. جوی براش میساختن اونطوری که دلشون میخواست و اینم عمل میکرد. بعدن به مرور از سال 40 به بعد و به خصوص بعد از قیام 15 خرداد که یه وحشتی در دل این به وجود آوردن از مخالفین، شروع کرد به سرکوب، جلوی مخالفین رو گرفتن، قیافه اهریمنی تر شد، روز به روز شیطانی تر شد و به جایی رسید که دیگه راه برگشت نداشت. به قول معروف وقتی که بحث می شد اون زمان که مگر شاه اینقدر شعور نداره که بفهمه کجا داره میره؟ خب به هر حال دیوانه که نبود، یه عقلی داشت، تحصیلاتی داشت، آخه آدمه که درسی خونده باشه، فهمی داشته باشه، اینقدر واقعا مجنون نمیشه که نفهمه رو به چی، رو به سوی چه هدفی میره. پس چرا نمیفهمید؟ این همونه، به قول ادبا میگن سوار ببر بود، از ببر نمیتونست بیاد پایین، ببر میخوردش. در اصطلاح شکارچی ها میدونیم ببر حیوانیه که گردنش رو نمیتونه برگردونه، عضلات گردنش طوری که قابل انعطاف نیست و اگر بخواد به جای حمله کنه مستقیم باید بره تا به اونجا حمله کنه، قدرت مانور نداره، مگر اینکه تمام هیکل برگرده، سرش رو نمیتونه برگردونه. و میگن اگر کسی بتونه در مسافه با ببر سوارش بشه، یعنی پشتش بشینه، از خطر مصونه، چون سرش نمیتونه برگردونه اینو بخوره و بخواد تمام قد برگرده، خب اون شخصی هم که روشه بازم برمیگرده. لذا میگن شاه سوار ببر بود، سوار ببری شده بود که ناچار بود این ببر هر جا میره باش بره تا بخوره به یه جایی و منهدم بشه. اگر میومد پایین ببر میخوردش و خدا نکنه که ما سوار ببر بشیم. این واقعا گرفتاری بزرگیه که باید جلوشو گرفت. ترس از مخالف دلیل ضعفه. آدمی میترسه از مخالف که خودش ضعیفه. وگرنه شما نگاه کنید در رژیم گذشته حدود 25 سال تبلیغات شد علیه اسلام، شمشیر و قلم دست مخالف بود، هر چه خواست کرد و هر چیز که خواست نوشت و به خورد مردم داد. آیا اسلام را از بین برد؟ دادن به هر که هر چی میخواد؟ نه. ببینید لیبرالیسم فرقش با اینه، لیبرالیسم میگوید هر که هر چی دلش میخواهد بگوید، من کاری بهش ندارم. ولی ما کار داریم. آها ببخشید این صحبت رو باید کاملش کنم، ما نمیگیم هر کس هر چی دلش میخواهد بگوید، نه، هر کس هر چی دلش میخواهد بگوید و جوابش را بگیرد. اینجا دیگه لیبرالیسم نیست. اجازه بدین من مرحوم بهشتی رو مثال میزنم. واقعا نمونه والای یک تفکر اسلامی 100% که سخن دیگران رو بشنو و اون چیزی که احسن است برگزین، مرحوم بهشتی بود. خیلی این موجود گرانقدر بود. من نمیدونم شما واقعا متوجه قدر این مرحوم شدید یا نه. ببینید، کسی بود که گفت آقا مخالف رو نباید سرکوب کرد، مخالف رو گذاشت بیاد حرفش رو بزنه، منم وای میستم جلوش و جوابش رو میدم. شما این تلویزیون ما زمان بهشتی ببینید چه عظمتی داشت، چه قدرتی داشت، چه بیننده‌ای داشت. تمام مخالفین رو آورد اونجا، گفت چرا میترسید؟ مخالفین میترسیدن بیان در تلویزیون باش محاجه بکنن. دعوت نامه فرستاد به دفتر بنی صدر، به مجاهدین خلق، به نهضت آزادی، گفت آقایون بیاید در تلویزیون حرفتون رو بزنین، جواب بشنوید. نیومدن، ترسیدن. ببینید قدرت رو میبینید. مخالف وقتی ببینه که نمیتونه اونطوری که باید تاخت و تاز بکنه، عقب میزنه. بنده خودم شاهد قضیه هستم. نهضت آزادی، دفتر بنی صدر، مجاهدین خلق، هر سه تا گفتن ما نمیایم. ولی خب البته حزب توده و فدایان خلق و گروه دکتر پیمان و اینا اومدن و دیدید که در همون مصاحبه شکست خوردن، بی آبرو شدن. فرق لیبرالیسم و اسلام اینه که اسلام میگه بگذار حرفاشونو بزنن، نگفته جلو حرف کسی رو بگی، بگذار حرفاشونو بزنن، اون چیزی که احسنه قبول کن. ما مکتب امام صادق رو داریم. امام صادق مخالفین مادیون رو میبرد در مساجد، جلوی مردم باشون مناظره میکرد و میکوبیدشون. این واقعیت اسلامه. حالا اگر توجیه دیگری داره من مشتاقم که بده. جوابش رو باید داد قربون. شما قبول دارید مضر، پس دلیلی هم بر مضر بودن دارید، دلیل ارائه کنی. یا دلیل شما ضعیفه، میترسید مورد قبول واقع نشه، اون یه حرف دیگریه. پس دلیل شما ناقصه. اگر دلیل قوی باشه، منطق قوی باشه، محاله. شما در افکار عمومی دارید صحبت کنید و مردم میپرسید. آخه ببینید برادرمون میفرمان ملت ناآگاه هم تحت تاثیر قرار. ما اعتقادمون بر اینه که ملت آگاهه. یعنی ما میگوییم این انقلاب با آگاهی مردم به ثمر رسید. به قول معروف من همینجا مثال زدم، میگفتن که این کتابای خارجی ها رو که چاپ میکنی، امثال کارتر و جردن و ونس و برژینسکی، اینا میفته دست حزب اللهی های ما، ممکن تحت تأثیر قرار بگیرن. همین رو گفتم، مگه شما اینها رو آدم های بیشعوری میدونید که تحت؟ ما میگیم اینا آگاه هن. اینا فهمشون خیلی بالاست و مردم هم به همین چنین. مردم ببینید، پیغمبر ما، ائمه ما، خطابشون به همین مردم بوده. پس این آیه به چه علت نازل شده؟ به کی گفته؟ به من استاد دانشگاه گفته یا به آقای بهشتی خطاب کرده آیه قرآن؟ به همین مردمه. میگه آقا حرفا رو بشنوید، اون چیزی که بهتره قبول کنید. پس ما بایستی اصل رو بر این بگیریم که قضاوت مردم صحیحه و نترسیم، البته به این شرط که خودمون هم جوابگو باشیم، نه اینکه میدان رو بدیم دست دشمن و بگویم هرچی دلت میخواهد بگو. نه، بگو و بشنو. شما بهترین برنامه های تلویزیون در طول انقلاب مباحثه بود که آقای سروش و حضرت حجت الاسلام مصباح با احسان طبری داشتن. احسان طبری مغز متفکر کمونیست ها، گذاشتنش یه بر، آقای مصباح هم یه بر. خب شما فکر می‌کنید نتیجه این چی شد؟ احسان طبری مجبور شد اعتراف کنه که ما کمونیست ها به یک موجود لایتناهی اعتقاد داریم، یعنی خدا، یعنی مجبور شد که اعتراف بکنه پس کمونیسم اون چیزی که ما میگیم با عمل قلبمون یکی نیست، ما مجبوریم اعتقاد داشته باشیم. آقای مصباح مجبور کرد بزرگترین تئوریسین حزب توده رو به این اعتراف وحشتناک. دیگه بالاتر از این چی میخواید؟ پس وحشت از مخالف دلیل ضعفه و بها دادن به مخالفه. شما هر چقدر جلوی مخالف رو بیشتر بگیرید، او رو بالاتر بردید و اهمیت بیشتری بهش دادید. برادر دیگری نوشتم، مقداری همین برادر که این سوال رو مطرح کرده بودن، مقداری از سوابق کاری خودتان را برای ما تعریف کنید، در حقیقت خودتان را معرفی کنید، چون ما شناخت کافی از شما نداریم، دوست داریم این شناخت را از خودتان به دست آوریم. عرض کنم که اتفاقا یه سوال دیگری هم بود، یکی از برادران، بله اینجاست، گفته بودن که امام علی می‌فرمایند نگاه کنید به خود سخن، نگاه نکنید به سخنگو. حالا البته این مطلب خلاف باز یکی از گفته‌های منه که گفتم در اخبار، گزارش‌ها و تفسیرها ببینید منبع خبر چیه، خود خبر مهم نیست، منبعش مهمه. اینا یه مقداری ضد و نقیض این وسط مطرح میشه، ولی باید عرض کنم خدمتتون که ضد و نقیض گویی تقریبا نیست، چون منظور حضرت علی علیه السلام بیشتر نصایحه و به قول معروف عاقل باید که عاقل گیرد اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار. منظور گوینده پند نیست، حتی رو دیوارم نوشته شما باید بگیرید مطلب رو. یا جامی شاعر معروف خودمون میگه تو سخن را نگر که حالش چیست، برگزارنده سخن منگر. ولی چرا بنده گفتم که در توجه به اخبار و تفاسیر بایستی گوینده رو شناخت، منبع خبر رو توجه کرد؟ این صرفاً برمیگرده به تبلیغات سیاسی و مقداری هم تبلیغات مذهبی، نه پندآموزی. اگر فراموش نکرده باشید امام تقریباً شاید 3 سال پیش بود در جلسه‌ای که نویسندگان مطبوعات خدمتشون بودند، عین این جمله رو فرمودند که در نوشتن مطالب سعی بکنید از افرادی استفاده بکنید که سوابق خوبی دارند و نگاه نکنید که چه می نویسند، بلکه ببینید کی می نویسد. خب پس این اگر متناقض با این گفتار حضرت علی باشه که نیست، بایستی توجه کنیم که مطلب اینجا مطلب سیاسیه. شما میتونید با ارائه فریبنده ترین گفتارها مردم، اونهایی که توجهی به گوینده و نویسنده این گفتار ندارن، فریب بدید. مثال شب رادیو آمریکا رو باز میکنید، فریاد صلح خواهی میزنه و در منافع صلح 1 ساعت صحبت میکنه، صلح خوبه، جنگ بده، برادری خوبه، بایستی مردم دنیا آشتی باشن با هم مدارا بکنن، این سخن کجاش بده؟ خب بنده اینو گوش کنم بگم چیکار دارم رادیو آمریکا گفته، این سخن خوبه، پس من سخن رو نگاه میکنم، به سخنگو کار ندارم، در حالی که سخنگو مرضی داره از گفتن این، قصدی داره. اینجا باید سخنگو رو نگاه کرد. شما اخباری که رادیوهای خارجی اکثرا با جعل و تحریف در اختیار مردم ایران میگذارن، اگر بخواید صرفا سخن رو نگاه بکنید که در عرض شاید یکی دو ساعت اصلا تمام مسیری که دارید منحرف میشید. نه، در مسائل سیاسی و تبلیغات مذهبی سخنگو شرط اوله، وگرنه شما اگر در مجلس معاویه هم میشستید، معاویه میرفت بالای منبر، مگه میگفت مردم دروغگو باشید، مردم خیانتکار باشید؟ نه، اونم حرفای حسابی میزد، میخواست مردم رو به طرف خودش جلب کنه، مردم با هم کمک کنید، مردم عظمت اسلام رو در نظر بگیرید، مردم اونهایی که علیه اسلام به پا خواستن مثل فلانی و فلانی از بین ببرید. خب حرفا همه پذیرفتنی بود، ولی کی داره میگه؟ معاویه داره میگه. این رو باید توجه بشه. در پند و نصیحت بله، گوینده مهم نیست، بلکه خود سخن مطرحه، و به خصوص همین آیه قرآنی تکلیف ما رو روشن کرده که تمام سخنها رو بشنو و اون چیزی که احسن تره بپذیر. یعنی به خودت مراجعه کن و اون چیزی که به نظر تو احسنه قبول کن، وگرنه نگفته قرآن که هر سخنی هر کس میگه بپذیر. و این به خودت مراجعه کن یک قسمتیش هم گوینده همین مسائل. و اینکه حالا بحث به اینجا که بنده رو میخوان بشناسن، شناسایی نداره. من نه سوابق کاری داشتم، نه کارمند بودم، نه جای خدمت میکردم، یا آدمی هستم شغل آزاد، دوست داشتم، اهل مطالعه بودم، رو مسائل سیاسی کار میکردم، وگرنه هیچ کاری نبودم، هیچ مقامی نداشتم، هیچ جا هم هیچ اثری از بنده وجود نداشت. برادر دیگری نوشتن دلیل اینکه به آمریکا عموسام میگویند چیست؟ عموسام یا آنکل سام که لقب آمریکاست، یه ماجرای شیرین تاریخی داره. شما اگر زبون انگلیسی بلد باشید میدونید به آمریکا به طور اختصار میگن US، United States، US. حالا آنکل سام، عمو سام رو به انگلیسی بنویسید باز میشه US، آنکل سام. US آنکل سام، US United States، این یعنی آمریکا، اون یعنی عمو سام. حالا دلیلش چیه؟ در زمان جنگ های انفصال آمریکا، شاید متجاوز از 200 سال پیش، یه شخصی بود، گوشت فروش بود، برای سربازان در جبهه جنگ مواد غذایی که میفرستاد مارک میزد روی این جعبه های مواد غذایی. پیرمردی بود، ریش سفیدی داشت، اسم کوچکش سام بود، سام، نمیدونم فامیلش چی بود، سام. بچه ها و اطرافیان و اهل محل و اهل شهر به این میگفتن عمو سام. این عمو سام روی این مون و دیگه به همین نام آنکل سام در آمریکا مشهور بود، چون محصولاتش هم خیلی وسیع توزیع میشد، مشهور بود عمو سام. و این برای این که مشخص بکنه که این موادی که داره مصرف میشه مال عمو سامه، یه یو اس مینوشت رو جعبه های مواد غذایی. و اونایی که نمیدونستن در خارج از منطقه شهرت این شخص بودن، فکر میگن یو اس همون علامت آمریکاست، مال کشور آمریکاست، United States. این به مرور در طول تاریخ United States همون حالت یو اس آنکل سامو پیدا کرد. و این پیرمردی بود با ریش سفید، کم 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 در اصطلاح بین خود آمریکایی‌ها آنکل سام یا عمو سام شد مترادف آمریکا. و این همطور موند. و حالا به طنز وقتی میخوان آمریکا رو مثال بزنم میگن عمو سام. این دلیل تاریخی به این شکل داره. نوشتن چه کسی بوده که قیطریه را به خاطر یک دستمال به خاک و خون کشید. قیطریه نیست، قیصریه است و اونم به خاطر یک دستمال به خاک و خون نکشید، به آتش کشید. این ماجرا برمیگرده البته به حمله اسکندر یونانی به ایران زمان هخامنشی، که البته من زیاد نمیدونم ماجرا، ولی زنی بوده که زن یکی از پادشاهان بوده و با اسکندر دوستی پیدا میکنه، دستمالی هدیه میده اسکندر به این زن، یا شوهرش بهش هدیه میده، این دستمال لو میره، روابطش رو افشا میکنه، عصبانیتی به وجود میاره و سبب میشه که اسکندر به خشم بیفته و تخت جمشید که پایتخت زمان هخامنشیان بوده به آتش بکشه. این مسئله شده به خاطر دستمال قیصریه رو به آتش کشیدن. این البته من فکر میکنم بیشتر داستان باشه تا واقعیت. شرایطی را که شما در جزوات شماره 1 و 2 در مورد تحلیل سیاسی فرموده اید حاصل تجربیات شخصی است یا مسائل پذیرفته شده ای که در مسائل سیاسی مورد ملاحظه اند؟ لطفاً مدرکش را بفرمایید تا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. شرایطی که من گفتم در مورد تحلیل سیاسی، اول اینکه آدم در موقعی که نقش تحلیلگر وارد میشه نباید زیاد حرف بزنه، خود این مدرک نداره که، وقتی که زیاد حرف بزنه به هر حال اشتباهات یا مرتکب میشه و اون اشتباهات ضربه میزنه به معروفیت و شهرتش و نفوذ کلامش. مسئله دیگه که زود قضاوت نکنه، یه مقداری صبر داشته باشه، مسائل رو بیشتر بررسی بکنه بعد قضاوت بکنه. مسئله دیگر این که سعی بکنه آرشیوی برای خودش فراهم بکنه، مسائل مختلف دنیا رو بررسی و ثبت بکنه تا بعداً به دردش بخوره و از این سری مسائل. اینا فکر نمی‌کنم احتیاج به مدرک داشته باشه، اینا یه مقداری تجربیات شخصی حاصل تفکرات گذشته است و پیدا کردن یه راهی برای رسیدن به یک نتیجه. البته اذعان می‌کنم که عمدتاً تجربیات شخصیه و مسائل پذیرفته شده به اون عنوانی که این برادرمون در نظر داشتن نیست، چون اصولاً در علوم غیر مادی مسائل پذیرفته شده و فرمولی وجود نداره هیچ وقت. شما نمیتونید در جامعه شناسی، در سیاست، در ادبیات، در روانشناسی مسائل پذیرفته شده و 100% 2-2 تا 4 تا رو به عنوان معیار در نظر بگیر. مهندسی، طب، فیزیک، شیمی، بله مسائل پذیرفته شده داره، ولی در این گونه مسائل غیر مادی هر چند سال به چند سال مسائلی که حتی مورد قبول 100% هم قرار گرفته باشه ممکنه عوض بشه، نظریه جدیدی بیاد و اونها رو باطل بکنه. شما نظریه پذیرفته شده 100% بهتر از نظریات مارکس نمیتونید در جامعه شناسی پیدا بکنید. مارکس کسی بود نظریاتش تقریبا به وسیله علمای غیر مذهبی اون زمان 100% پذیرفته شد، همه قبول کردن که این حرفا درست علمیه، ولی ببینید بعد از گذشت چند سال نظریه باطل شد، معلوم شد نه هیچ صحتی نداشته و خود مارکس اعتراف کرد که حرفای من اکثرش عوضی از آب در اومده. در مقدمه‌ای که بر چاپ 6 مانیفست خودش نوشت اعتراف کرد من مقدار زیادی اشتباه کردم. پس به این ترتیب این گونه مسائل در علوم غیر مادی هیچگاه 100% پذیرفته شده نیست، بیشتر حاصل مطالعات و تجربیات افراد که از منابع گوناگون جمع میشه. اگر یه اکثریت یه حرفی رو بزنن فعلا میتونه مورد قبول قرار بگیره، و الا ممکنه همون مورد قبول هم چند سال دیگه به کلی دگرگون بشه و از بین بره. آها، اونا مسائلی که به اصطلاح در بسیاری جاها مورد استفاده قرار گرفته تقریبا یه عده‌ای قبول کردن، ولی باز دلیل نمیشه که همه قبول کرده باشن. یه عده قبول کردن و مصرف میکنن. به طور مثال من یه اصلی گفتم اینجا، اصل دومینو. آقای هاشمی رفسنجانی نماز جمعه هفته پیش به این اصل اشاره کرد. اصلا آقای هاشمی رفسنجانی ممکنه و حتما هم جزوه منه که ندیده و هیچ وقت فکر نمیکرد که بنده مثلا یه همچه حرفی زده باشه. ایشون در جای دیگه طبق یه مطلب دیگه به این اصل برخورد کرده و اینو عنوان کرده. این اصل پایش از کجا گذاشته شده؟ یه آمریکایی یه حرفی یه بار زده، گفته این قوانینی که در مسائل سیاسی به وجود میاد طبق این اصله که یه بازی به این شکل اجرا میشه. خب این مورد پسند یه ده قرار گرفته، اینو گرفتن و توی کتابهای خودشون نقل کردن. به چشم بنده جایی خورده، به چشم آقای هاشمی رفسنجانی جای دیگه، به چشم دیگری در محل دیگری. و این فکر کردیم خب چیز جالبیه، پس میشه به عنوان یک مسئله پذیرفتش و اینو ارائه دادیم به بقیه. حالا شما اینو میگیرید به کسان دیگه ارائه میدید، یه عده دیگه ممکنه تفکراتشون بالاتر از ما باشه اصول دیگری رو تنگش بزنن، یه مطالب جدیدی بنویسن و همینطور این سیر ادامه پیدا کنه. وگرنه هیچ وقت در این مسائل دنبال اصول 100% پذیرفته شده نباید رفت. یه سوال دیگر هم بنده جواب بدم، بعد انشالله بقیهش بمونه برای بعد. لطفاً در مورد جنگ ستارگان توضیح دهید. جنگ ستارگان یک اصطلاحی به کار رفته در مورد یک برنامه جدید آمریکا که خیلی دربارش تبلیغ میشه و موزگیری های مخالف و موافق فراوانی هم برانگیخته. خود مسئله جنگ ستارگان نمیدونم، حتما برادران مطالعه دارن، این برانور زیاد نوشتن دربارش. مسئله مربوط به ستارگان نیست، در حقیقت جنگ بین قمرهای مصنوعیه. چون به دلیل وفور این قمرهای مصنوعی در فضا و اعمالی که از اینها منبعث میشه، یک گرفتاری هایی برای دنیا ایجاد شد. از جمله خب شوروی میبینه که بعضی از اقمار جاسوسی آمریکا بر فراز خاکش دائم از هر نقطه‌ای دارن عکس برداری میکنن و راپورت میدن به آمریکا. آمریکا با استفاده از این عکس‌ها خیلی مطالب رو از داخل خاک شوروی پیدا میکنه. برعکس شوروی هم این همین قمر مصنوعی هایی داره که در داخل خاک از روی آمریکا عکس برداری میکنن و مطالب زیادی رو به اطلاع مقامات شوروی میرسن. خب اینا تا یه حدی اگه باشه قابل تحمله. وقتی زیاده از حد شد و اون اطلاعات به صورتی در اومد که در خطر انداخت امنیت اون کشور رو، باعث عکس العمل ایجاد بشه. عکس العمل به صورتی ایجاد شده که اینها میخواهند قمر مصنوعی های ماهواره های به آسمان بفرستن که حالت تهاجمی داشته باشه، یعنی حمله بکنه به اون قمر مصنوعی به خصوص که داره کار جاسوسی انجام میده و اونو از بین ببره. خب طرف دیگه هم مسلما بیکار نمیشینه، او هم یه قمر مصنوعی میفرسته که حمله بکنه به قمر مصنوعی خودش و این حالت میشه جنگ ستارگان. اسمشو گذاشتن جنگ ستارگان. مسئله دیگر راهنماییه که این ماهواره ها راجع به پرتاب های موشکی میکنن. میدونید الان موشک های بین قاره ای هست که اگر از مسکو آتش بکنن آمریکا رو میزنه، از آمریکا آتش بکنن مسکو رو میزنه. و اینها برای جلوگیری از این سیستم هایی به وجود آوردن، سیستم های ضد موشک، که اگر موشکی پرتاب شد این ماهواره ها ردگیری میکنن، خبر میدن و خبر میدن فلان موشک از فلان نقطه شلیک شد، داره میاد به سمت مسکو. به طور اتوماتیک این خبر منعکس میشه در مراکز ضد موشکی و ضد موشک از طرف مقابل بلند میشه و اون موشک رو در هوا از بین میبره. خب وقتی که آمریکا بدونه که شوروی یک ماهواره‌ای داره که میتونه این خبر رو بهش بده، مسلماً موقعی که قصد میکنه موشکی رو به سمت مسکو شلیک بکنه و میدونه که قمر مصنوعی شوروی بلافاصله خبر خواهد داد، پس سیستمی باید ابداع بکنه که اول اون قمر مصنوعی رو از بین ببره. این جنگ ستارگان. البته این دعوا مرافعیه که بین خودشون هست، به ما هیچ ارتباط نداره، جنجالیه که در دنیا به وجود آوردن برای اینکه افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن، هیچ ارتباطی به ما نداره قضیه. و ضمناً پیشگیری از یک مطلب احتمالی در آینده است که هنوز به اثبات نرسیده. این رو بدونید، من اینی که عرض میکنم هنوز بشر نتونسته عمل بکنه، ولی احتمالش میره که در آینده عمل بشه و اون پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره هاست. عرض کردم الان هنوز امکان نداره، به وجود نیامده، بشر نمیتونه از طریق ماهواره برنامه تلویزیونی پخش بکنه که گیرنده های مردم بتونه اون برنامه رو بگیره. الان ماهواره ها برنامه پخش میکنه ولی گیرنده های به خصوص با آنتن های بزرگ، من اینجا یه بارم بحث کردم، میگیرن بعد میدن برای استفاده گیرنده های مردم. ولی احتمالش هست در آینده اختراعاتی بشه که مثلا آمریکا برای شوروی برنامه تلویزیونی پخش بکنه و خب طبیعی آمریکا با اون برنامه‌های جاذب و فریبنده و عابد فریبش میتونه به کلی جو داخلی شوروی رو دگرگون بکنه. خطر بزرگی برای شوروی. اینها در فکر اون هستن که اگر یک چنین ماهواره‌هایی به آسمون رفت و خواست یه چنین کاری بکنه بتونن بزنن بندازنش. این همون جنگ بین ماهواره هاست، یعنی ماهواره ای رو بفرستن که ماهواره مورد نظر رو بزنه بندازه، اونم ماهواره ای رو بفرسته که ماهواره مورد نظر رو بزنه بندازه. این عرض کردم ارتباطی به ما به هیچ وجه نمیتون داشته باشه. به هر حال اقداماتی که بین قدرت های رقیب در جریانه و بو جای هنگفتی هم مصرفش میشه. البته مثل تمام دیگر اقداماتی که در جنگ بین قدرت ها عمل میشه، استفاده های علمی هم در پی خواهد داشت و خدا کنه که از این استفاده های علمیش ما حداقل بهره بگیریم. شما همینی که الان تلفن رو بردارید با اون ور دنیا صحبت میکنید، همون استفاده علمیه که در مورد جنگ پرتاب موشک بین قدرت ها در گرفت و حالا اینو به صورت یه استفاده علمی ما داریم بهرش رو میبریم. به هر حال همونطور که همه گفتن، جنگ علاوه بر مزار مادی و جسمی و معنوی که داره، منافعی هم داره و اون منافعش همین به کار افتادن مغز بشر برای ابداعات و اختراعات که ثمرش رو کسان دیگر میبرن و میتونن بهره گیری بکنن برای پیشرفت جوامع و ایجاد رفاه و آسایش و ایمنی بیشتر، که امیدوارم این جنگ اخیر بین عراق و ایران هم غیر از اون صدمات منافعی از این قبیل هم داشته باشه که داشته. ما علنا دیدیم نمونه جالبش همین موشک مغزها رو به کار بندازه، ابداعات و اختراعاتی بشه که اگر در حال حاضر تانک میسازه، بعد از جنگ بتونه کامیون و اتوبوس و اتومبیل سواری بسازه و صنایع و گسترش کشاورزی صنعتی ما رو باعث بشه انشالله.